بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بحث ما درباره این بود که عمومیت مکانی نبوت به چه معناست. بر اساس دیدگاه رایج درباره نبوت که آن را مقتضای لطف و حکمت الهی و رحمت الهی می داند، بایستی نبوت از نظر مکانی فراگیر باشد. حالا یا معنای فراگیر بودن یا عمومیت نبوت این است که در هر مکانی که جمعی از مردم زندگی می کردند پیامبری برانگیخته شده باشد، یا نه مقصود این است که اگر در بعضی مکانها پیامبر مبعوث نشده اما پیام پیامبران الهی مبعوث شده از جانب خدای متعال فراگیر بوده است، آیا مراد عمومیت و فراگیری پیام‌های پیامبرانه و الهی است یا حضور شخص نبی و خود پیغمبر؟ خب تبیین کردیم، این مطلب را عرض کردیم که به مقتضای هم بحث عقلی، تحلیل عقلی، درباره تحلیل عقلی ما بر این که معنای عمومیت نبوت این است که در هر مکانی نبی مبعوث شده باشد که مقتضای حکمت الهی، رحمت الهی، لطف الهی این باشد نداریم. این متعین نیست. هم می شود از نظر عقلی که پیامبر در یک مکانی مبعوث بشود اما شعاع دعوت او فراگیر باشه، حالا یا کل جهان یا بخشی از آن. عقلا هم این ممکنه هست و همین که نه، در هر جایی پیامبری مبعوث بشود از نظر عقل این دوتا ممکنند، از نظر امکان ذاتی. اما از نظر امکان وقوعی که قبلا هم بحث کردیم این را، یکی از جهات اینکه یک چیزی که ذاتاً ممکن است آیا وقوعاً هم ممکن است یا نه، برمیگرده به اینکه مقتضای حکمت الهی کدام باشه. یعنی این وقوع حتماً باید حکیمانه باشه، اما اینکه وجه حکمت چیست از عقل ما و درک ما تفصیلاً خارجه. ما همین مقدار درک میکنیم که فعل خدای حکیم حکیمانه است و مقتضای رحمت او این است که عمومیت داشته باشه، اما حالا چگونه؟ بس در این چگونگی است، کیفیت عقل بشر درک و معرفت تفصیلی این که این دو مصداق را معین کند یکی را نداره. ولذا تعبیر کردیم، گفتیم که این می شود از قسم واجب تخییری و نه تعیینی. لذا عقل درباره مصداق شناسی از نظر وقوعی ها، نه از نظر امکان ذاتی، از نظر وقوعی تابع عمل فاعل حکیم یعنی خدای حکیمه. و به اصطلاح، حالا این عبارت رو ما چند جا به کار میبریم، پسینی هست نه پیشینی. در اصل ضرورت نبوت پیشینی است، لذا تعبیر میکنیم به معنای صحیح البته که یجب علی الله بعث النبی، این میشود پیشینی. یعنی عقل برای این مصداق حکم قطعی معین داره چون بدیل نداره، گزینه جایگزین مثل فرض جایگزین نداره. آن وقتی نوبت به چگونگی میرسد که بله این نبی باید باشه، اما چگونه از نظر مکانی شخص و نبی متعدد باشد در همه مکانها، یا نه پیام نبی، پیام الهی که نبی می آورد و مأمور به ابلاغ آن هست، این فراگیر باشه. و اگر دوم شد علل قاعده، حالا اینا هم گفتیم البته اینا رو چون قبلا بحث کردیم، ها من باز برمیگردم. خب مبحث شاخه ها و شقوق زیادی داشت تا اینجا که آمدیم و خیلی از اینا هم معمولا در کتاب ها بحث نشده، گفته نشده. این که حالا پیامبری که مبعوث شده است در مثلا به تعبیر قرآن ام القرا و مأمور است که این دعوت الهی را به بقیه هم برساند، اختصاص به این قریه نداره که در اونجا زندگی میکنه. خب حالا که مأموریت دارد که این را برساند، آیا به روش های خارق العاده؟ باز دو تا گزینه است به لحاظ عقلی ها. آیا پیامبر پیام رسانیش با استفاده از روش خارق العاده باشه، مثلا تیل عرض کنه در طرفت العینی در زمان بسیار کوتاهی از این مکانی که هست بره یه مکانی دیگه، حالا مثلا یک روز دو روز اونجا تبلیغ کنه و هاکذا کل زمین را، مردمان و ساکنان زمین را با استفاده از روش خارق العاده تبلیغ بکنه؟ این یک گزینه از یمکن، عقلا یمکن. خارق العاده از توان پیغمبر برمی آید، کما اینکه برای اثبات نبوتش از اون استفاده میکنه. یا نه با استفاده از روش های عقلایی و متعارف بین بشر، یعنی پیک فرستادن، سفیر فرستادن، دعوت نام فرستادن، اینجوری. خب اینم باز دو تا گزینه هست دیگه، عقلا هر دو ممکن هست، اما اینکه متعین باشه، یعنی ما به عقل بگیم این متعین است که، یعنی مقتضای رحمت الهی هدایت الهی اینه که متعیناً نبی از روش خارق العاده استفاده کنه، یا نه میشود از روش غیر خارق العاده هم استفاده بکند، من هر دوش میشود. هر کدام یک وجهی داره، مصلحت الهی، حکمت الهی، هر دو رو میتونه اقتضا بکنه. ما درک عمیق تفصیلی و جزئی نداریم. خب حالا کدومهاش حکیمانه از وقوعن؟ این امکان ذاتیش بود، امکان ذاتی هر دو میشود. باز دوباره نوبت میرسه به امکان وقوعی. عقل اینجا باز پسینی حرف میزنه، پیشینی نیست. دقت کنید این دو تا مرحله داره. مرحله اول این بود که یک نبی خدا مبعوث بفرماید، یا نه چند نبی همزمان در امکنه مختلف مکانهای گوناگون. به عقل که رجوع میکنیم میگه بله هر دو ممکنه، ذاتن که ممکنه، ولی وقوعا چون ما از حکمت الهی به طور تفصیلی آگاهی نداریم، این دو گزینه وقوعا ممکنه که هر دو وقوع پیدا بکنه، امکان وقوعی. اما کدوماش حالا متعین هست و میگه ما دیگه نمیدانیم این را، این میشه بعد پسینی به اصطلاح، دیگه اینجا حکم پیشینی نداره. دوباره مرحله بعدی، حالا در شیوه تبلیغ این نبی واحد آیا از طریق خارق العاده استفاده کند یا عادی؟ بازم همون حرفی که اونجا گفتیم جمع میاد، ذاتن هر دو ممکن، وقوعا عقل نمیتواند متعیناً حکم بکند، میگه مخیر است فاعل حکیم که این را انتخاب بکنه، اون را انتخاب کنه. حالا اون یعنی عقل میگه من این خالقی را که من میشناسم و ثابت کردم، علمش کامله، قدرتش کامله، حکمتش کامله، رحمتش هاکذا، دیگه اطمینان کامل دارم. بنابراین اون گونه که او عمل کند همان حکیمان است. چون من تفصیلا نمیدونم اینها رو. خب میبینیم که حالا انبیا چه کار کردن؟ میریم سراغ واقعیت‌های عینی. واقعیت‌های عینی در مرحله اول، اون که آیا فی کل مکانن نبی مبعوث شده باشه یا در یک مکانی ام القرا به جاهای دیگه تبلیغ کرده باشه، میگیم وقع این دومی. این بحث امکان وقوعیه دیگه. اونی که وقع از نظر شواهد تاریخی واقعیت‌های خارجی، این دومیست. خب حالا در شیوه پیام رسانی که خارق العاده باشه یا از روش‌های عادی عقلانی متعارف استفاده کنه، کدوماش واقع شده؟ هر دو ممکنه ذاتن. کدوماش واقع شده؟ میگن دومی واقع شده. مثلا پیامبر گرامی اسلام، خب دیگه الان میدانیم اینها را واضحه، در قرآن کریم بیان شده. ابتدا درسته که ایشان پیامبر همه بشر است، در این شکی نیست، حداقل با ادله روشنی رو داریم بر این قضیه. خب اینی که یعنی پیامبری که برای عموم بشر است، اما گام به گام دعوت خودش را به مردم میرسانه. اولا مخفیانه، یعنی در یه مقطع دو سه سالی اصلا مخفیانه کار میکنه، آشکار نمیکنه. ببینید حالا ایشون حداقل اصلا جهانم بگذاریم کنار، یعنی پیامبر اکرم دیگه بلا شک برای جزیره العرب که پیغمبر هست دیگه، هر کسی بخواد در حد شک بکنه در این قابل شک نیست، یا لااقل دیگه در مردان مکه که هست دیگه در این که شکی نیستش که، ولی یک دفعه نمیاد. من از اینه که یعنی اونی که واقع شده تدریجیه، یعنی با استفاده از همین روش‌های عقلایی عقلانی بشری، ملاحظه کردید؟ یعنی حتی اگر حداقل بگیم که اصلا پیغمبر گرامی اسلام نبی مردم مکه بود دیگه، همین لیس الا، فرض کنیم اینجوری کسی بگه، بازم میگیم در همین مکان محدود ایشون ابتدا اصلا مخفیانه دعوت میکنه، نمیاد علنی کنه، تدریجی. دو سه سال که گذشت، حالا مأمور شد از جانب خدا که چیکار کنه؟ این دعوتش را آشکار بکنه. فاستدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. خب حالا که مأمور شد، آیا مأمور شد علنی برای همه بگه؟ بازم نه. انذر عشیرتک الاقربین. نکنید اینا تدریجی واقعیته. اون وقت مدل پیغمبر اکرم که شخصی که نیست، مدل پیامبرانه است. یعنی لا یختص به شخص نبی، معلوم میشه اصلا در اون شیوه پیامبری که خدای متعال میفرستاده اینجوری بوده. ایشون یه نمونه شه. ولی اگر از نظر مثلا بگیم که خب هر کس کمالش بیشتر، شجاعتش بیشتر، قدرتش بیشتر، بیانش فصیح‌تر، این مثلا فراگیرتر باشه، اونایی که یه خوردی کمترن یه خوردی محدودتر عمل کنن، خب پیغمبر که سرآمد همه است. یعنی اگر ایشون تدریجی وارد شده با همه شجاعتش، با همه علمش، با همه کمالاتش که افضل همه است، ولی تحوری نکرده متحورانه، یعنی مثلا میگن فلانی دیگه خیلی بیباکه، خیلی شجاعه، نه ایشون با احتیاط ترین عمل کرده دیگه. خب بقیه انبیا همینجور دیگه، اونا که از ایشون که اشجع و افضل و افصح و اکمل که نبودن که. خب بالاخره تدریجیه، بس نشان میده که این حکمت الهی که ایشون رو مبعوث کرده اینجوری باید عمل بکنه. این حکیمانه است که واقعا از ما واقعیت رو باید ببینیم دیگه، نمیتونیم چون درک تفصیلی پیشینی نداریم نمیتونیم حکم بدیم، اما میتونیم واقعیت رو انکار بکنیم. خب عشیره اقربین مأمور میشه، بعد اون وقت میفهمید که ام القرا و من حولها اوهی الی هذا القرآن، یه جا میفهمد لانذرکم بهی و من بلغ، یه جا میفهمد که ام القرا و من حولها. این و من بلغش دیگه خیلی وسیعه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی این شیوه تدریجی دعوت نبوی را با این حالا بیانی که عرض کردن فرمودن در المیزان. حالا ابتدا که مخفیانه، بعد هم که علنی عشیره اقربین، بعد مردم مکه، و مثلا حالا من حوله ها را اگر پیرامون خود جغرافیایی بگیریم، یعنی اینجوری دقت فرمودید، حوله ها را کل جهان نگیم. و اون آیه‌ای که می‌فهمید اوحیه الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغه، دیگه فراگیر میشه، اون رحمت للعالمین است. بعدم که نامه هایی که نوشتن دیگه برای امپراتوری روم نامه نوشتن، برای فرمان روای روم نوشتن، برای ایران نوشتن، برای مصر نوشتن، برای حبشه نوشتن، یعنی برای آدم های حالا اینا تاریخ نقل کرده، همشه که نقل نکرده، علال قاعده برای همه افراد مؤثر در اون روز جهان پیغمبر نامه نوشته، این منحصر که به اینا که نیست. خب بس این عمل پیغمبرم که نامه نگاری کرده، فرستاده، سفیر فرستاده، اینا همه نشان میدهد که ایشون دعوتش فراگیر بوده، درسته؟ خب از کدام این نمونه است دیگه، این نمونه های میگن در منطق میگن فرد به ذات. شنیده این فرد به ذات را؟ میگن فرد به ذات در تعمیم وقتی میخوان استقرار بکنن، میگن گاهی ما یک فرد داریم که این فرد به ذات کفایت میکنه، این نماینده ی همه اون نوع، یعنی همین یه دونش کافیست که داره تعمیم، لازم نیست که مثلا هی متعدد همه را تجربه کنیم، مشاهده کنیم، بعد تعمیم بدهیم. گاهی برای تعمیم دادن تحلیل و بررسی یک فرد و یک مصداق کفایت میکنه. مثلا اگر یک مثلثی را ترسیم کردیم حالا یا در ذهنمون یا تابلو، و این یه دونه مثلث را محاسبه کردیم که مجموع زوایاش مساوی است با 180 درجه، دیگه لازم نیست دوباره یه مثلث دیگه، دو مثلث سوم، چهارم، پنجم همجورا، نه میگیم دیگه کل مثلث همجورا. اینا میگن فرد به ذات، یعنی یه نمونه نماینده کل این نوعه. یا مثلا اگر چنانچه یک فقیهی را ما که به مقام فقاهت و اجتهاد رسیده، یا مثلا یک فردی که مهندس شده، یک فردی که مثلا دکتر شده، یک فردی که راننده شده، حالا تو یک کاری تخصصی داره که بالاخره یک شیوه ای داره، یک برنامه ای داره، یک کارایی باید انجام بده، لازم نیست حالا نمونه ها بگیم، یعنی معلوم میشه که برای نقاش شدن اینا لازمه، برای مهندس شدن اینا لازمه، اینو میگن فرد به ذات. خب حالا این نمونه میشه، این نمونه به خصوص که پیغمبر اکرم دیگه افضل انبیا هم هست، از همه برتره. پس معلوم میشود که این تعمیم و عمومیت به معنای فی کل مکان شخص و نبی نیستش. تفسیر عمومیت این میشه، یعنی ما اگه میخوایم عمومیت نبوت را تفسیر بکنیم، حق نداریم، عرض کردم، خودمون بیایم با ذهن خودمون تفسیر کنیم، باید بررسی کنیم مقتضا، یا باید بحث عقلیشو بکنیم، بحث نقلیشو بکنیم که ما بررسی کردیم. پس نتیجه خلاصه کل این مباحث ما این شد که تفسیر صحیح عمومیت نبوت بر اساس دیدگاه رایج در باب پیامبری چیه؟ عمومیت دعوت است، ند عمومیت و شخص نبی فی کل مکان. این میشه معنای صحیحش. خب حالا نویسنده محترم کتاب مسیر پیامبری آمدن چه کار کردن؟ آمدن برای نقد و نقض این نظریه چه کار کردن؟ گفتن این نظریه شما غلطه. چیه این نظریه؟ که نبوت مقتضای لطف الهیه، یجب علی الله، این چیزا. چرا این باطله؟ گفتن چون عمومیت بد می داشت. اگر چنین بود، قیاس استثنایی باید چی بود؟ باید لطف الهی که دیگه مزیق نیست، موثق، باید عمومیت می‌داشت. حالا عمومیت داره، میگه نه و تالی باطل. پس چون عمومیت نداره، پس این نظریه باطله. ما میگیم نه، شما عمومیت را جوری معنا کردید که اون تفسیر شما نقض میشه، نقض این عمومیت میشه. چی؟ اون چیه؟ شما آمده اید عمومیت را به حضور مکانی نبی فی کل مکانن گرفته اید. بله، اگر اینجوری باشه حق با شماست. نیست اینجوری، ما چنین عمومیتی نداریم، حق با شماست، شما درست میگید این را. اما معنای عمومیت بر حسب بررسی عقلی و ادله نقلی را این نیست، این دومیه. اینم که نقض نداره که شما نبرای این که نقض که نداره، درست کنید توضیح مفصل دادیم که شما نهایتا بگید مثلا فلانجا آثاری از توحید نیست، اگر میبود توحید اونجا هم باید رفته باشه، اینجا شرک مثلا وجود داره، وثنیت، ثنویت، این چیزا، که اینا رو عرض کردیم که اینا جواب داره، جوابش اینه که عوامل مخرب شواهد هم داریم که گاهی یک جایی دعوتی میشه، تبلیغی میشه، بعد علل و عوامل شیطانی، شیطان که بیکار که ننشسته، تازه حریص‌تر هم میشه. شیطان یه موجود خیلی پلیدیه، واقعا خیلی خطرناکه. حالا نفس اماره اینام هست دیگه، وقتی کار به کارش نداشته باشی باز با آدم راحت تره، وقتی کار به کارش داشته باشی بیشتر تحریک میشه. راجع میفهمم، یعنی اگه سر به سرش بذاری، این که میگم کارو سر به سرش، یعنی مقابلش وایسی، به عبارتی روش وایسی، یه چیزی میگه بگی نه، تا بگی نه این شروع میکنه به دسته کردن. اگر سرت مندازی پایینه بگه باشه همین که تو میگی، دنبالش بری راحت، یه کارت نداره، میگه خب ما چیکار کنیم، من آدم خودش داره به گوش به فرمان ما هست. حالا اون قصه شیخ انصاری را که داستانش معروف است شنیدید که میگن یه بنده خدایی شیطان رو در خواب دید، دید که این زنجیرهایی تو دستشه و بعضیش نازکه بعضیش زخیمه، اینها یکیش هم خیلی زخیم بود و پاره شده، اون که از همه زخیم تر بود پاره شده و دو تیکه شده بود. را در عالم خواب به شیطان گفتش که اینا چیه تو داری، این زنجیرها برای چی میخوای؟ گفت اینا را وقتی میخوام افراد را، بنی بشر را دنبال خودم بیارم، از این زنجیرها استفاده میکنم، میندازم گردنشون، میکشم دنبال میبرم. گفت خب پس این که بزرگه و خیلی زخیمه چطور پاره شده؟ گفت دیشب رفته بودم شیخ انصاری را بکشونم به سمت خودم، این را انداختم به گردنش، هر چی کردم نیومد، پاره کرد این نیومد. اون وقت نقل میکنن که این قضیه اون شبی بوده که ایشان بچه‌ش اینا میرفتن مثلا مکتب و اون مکتبی ها پول میوردن، چیز داشتن، اینا نداشتن، خجالت میکشیدن، ناراحت بودن، به مادرشون گفتن ما اینجا خجالت میکشیم، چیز نداریم اینا. مادرم اومده به شیخ گفته که بالاخره حالا شما که پول دستت زیاد هست، حالا قرض بردار، بالاخره این بچه هم گناه دارن چنین فلانه، حالا فردا جاش میگذاری. اولا یه مقداری اینجا که نقل میکنن مرحوم شیخ خود عاطفی میشه، کمی تو فکر میفته که خب اینم یه راهکاریه دیگه، حالا جاش بگذاریم، مثلا حالا اینقدر ما حق داریم که دیگه اینقدر زحمت کشیدیم چیزی، حالا قرض برداریم جاش بگذاریم. یه خود تام بعد میگن نه من از کجا تا فردا زنده هستم، شاید من مردم نشد که چوب را میکنم. میگن نه ولش کن، گوش نمیده. این همون شبیه است که شیطان رفته بود اون زنجیره رو ایشون پاره کرد. این که میگن شیخ انصاری تالی تلوه معصوم بوده از نظر زهد و از نظر رعایت اینا اینجوری بوده. این بنده خدا حالا تتمشو بگم بعد این بنده خدا به شیطان میگه که خب حالا مسئلتون خب چیه؟ گفت اگر خواستید دنبال من بیای منو بکشین، از کدوم میخوای استفاده کنی؟ گفت نیاز به هیچ کدوم اینا نداری، اینا کسانی که نمیان، تو که خودت داری میریدی، ما چیکار به تو داریم؟ خودت داری میریدی. راجع به تو روایات اینا این چیزا هستش ها، اینا اصلا چیزای خیلی عجیبیه، خیلی خیلی ظریف و دقیق عجیبه. مثلا یه خانواده هایی هستن میبینی که اینا مذهبی ان، اساس پدر مادر اجدادشون همه دینی متدین، بعد حالا بالاخره در لابلا اینا گاهی یک پیدا میشه مقداری اونجوری که باید نیست، بد میاره، همین ها بد میاره تو زندگی، بهش خوش نمیشه. ولی میبینه مثلا یه آدم لاوبالی، یا نه مثلا نه خمسی داره، نه زکاتی داره، نه رعایتی، هیچی نمیکنه، واسه خیلی هم خوبه، توپه. ترجمه میفهمه، این فرق میکنه. من یه وقت مثال میزدم، میگفتم که ما یه مثلا همونجا که زندگی میکردیم یه جایی بود، همسایه ای داشتیم، اون همسایه بچه زیاد داشت، نو اینا تو کوچه بودن، سر بچه هم بودن، تو کوچه بودن، تو خاک و خل و اینا همجور برای خودشون میگشتن، نو اینا مریض هم نمیشدن. ولی مثلا فرض حالا بر ماها یا دیگرانی که مثلا یه بچه داشتن دو داشتن، هی هم مواظب بودن که یه موقع اینا مثلا طورشون شده هم مریض میشدن. اونا مریض نمیشدن، چرا؟ چون اونا بدنشون با این میکروبا اینا چی؟ عادت کرده بود دیگه. ولی خب این بچه‌ای که رو هوای تمیز نگه می‌داری، غذای سالم میدی، یه ذره چیزی بخوره یا هوا بخوره مریض میشه. آدم متدین اینجوریه. شیطان لعنتی نسبت به اینا حساسه، هی میاد به ذهنشون یه چیزی رو میندازه که اینا اذیت بکنه. میگه گاهی وقتا ممکنه یه مؤمن بنده خدا یه جایی هست دوردست از خانواده‌اش، خیشش خبر نداره، شیطان میاد به خوابش یه خواب خیلی بدی میبینه که مثلا فلان کس فوت کرد، فلان کس چطور شد، اینا که این اذیت بشه. شیطان چیز خیلی عجیبیه، هر چه بتواند با اون کسانی که باش در میافتن ها، ولی اگر یه خوردی باش باشیم، گاو شیرده باشی کارت نداره، گاو شیر نده باشی کارت داره. آمریکا با عربستان چه کار داره؟ بهتر از عربستان گیرش نمیاد، ولی خب با ایران ناراحت، بدتر از ایران دیگه گیرش نمیاد. بهتر از عربستان نداره، بهتر از ایران نداره. اینه که بالاخره فرق میکنه. حالا این شیطانه، بالاخره انسه، شیطان جن هم همینجور. خب حالا فرمایش حضرت عالی رو بفرمایید. گوش کنید.
ماجرای شیطان سازی که فرمودید، شیطان سازی خواست این جریان خلاف شرع بکنه یا یه کار مباح؟
خب ببینید،
اگر خلاف شرع باشه که نمیشه، اما اگر مباح باشه
ترک اولا هست دیگه. نگاه کنید، نه ترک اولا، ترک اولا یعنی یه کسی بچه را نگاه کنید. همین الان مثالایی که گفتم همینطوره. گفت حسنات الابرار سیئات المقربین. مثلا بنده که طلبه هستم یه ترک اولا بکنم، مثل اینکه یه جوانه مثلا 20 ساله یه گناهی بکنه، مؤاخذه‌ای که از بنده می شود که طلبه هم هستم و سنی ازم گذشته نسبت به یه ترک اولایی ها مؤاخذه می شود، ولی اونم ممکنه خدای متعال بگه حالا جوانه، غیر غریزی جوانیش چنین اینها مثلا تو خانواده چیز هم نبوده، معاف بشه، یعنی چشم پوشی بشه. روز قیامت احادیث داریم که میفهمد که یغفر للجاهل، مثلا ممکنه 40 نفر جاهل رو ببخشن، یه دونه عالم رو نبخشن، اون عفو بهش بخوره. مثلا همین تو اختشاشات و این چیزا که بود، مثلا میکنه که اونه که معانده، اونه که نقشه کشیده، یه حرف اینه که حالا بالاخره رو حد به هر دلیلی اشتباه کرده، یعنی حکمش فهم کنه دیگه، نمیشه یکسان بگیریم. لذا شیخ انصاری که شیخ انصاری شده به خاطر همینا شیخ انصاری اصلا شده، نمیشد. من بارها اینو عرض کردم، آقا ابو عبدالله حسین سلام الله علیه روحی له الفدا ولی تراب قبره شریف الفدا، هر وقت اسم امام حسین میاد یادم میفته قلبم میشکنه. هیچ کس مثل امام حسین در اون مقطع زمانی کم ها، امیرالمومنین خیلی ظلم دید، ولی اینجوری که امام حسین دید در نصف روز هیچ کس ندید، هیچ پیغمبر، هیچ ولی ندید. خب ببینید شما امام حسین چیکار میکنه؟ به لحاظ عقلایی، الان به هر عقل عقلایی، عقل ماکس وبری، عقل لیبرالیستی این چیزا بگی، میگه نه اشتباه کرده امام حسین. میگیم چرا اشتباه کرده؟ میگه آب را تو بیابان آدم به دشمن نمیره، بعد خودش نگه داره ذخیره کنه که بعد شب عاشورا اینا دنبال آب نیفتن شهید بدن. این میشه عقل همین دنیوی، عقل معاشی. اما اون شخصیت عظیم امام حسین میاد خودش با دست خودش به اون بابا آب میده. اینه که امام حسین الان مونده دیگه، ولی اگه اونجوری عمل میکرد میگفت بله دو نفر هم با هم دیگه جنگ کردن، در جنگ هم هر حیله‌ای به کار ببری برای اینکه طرف از بین ببری مجازه لازم، ولی این کارا نکرده. امام انسانیت را در واقع برجسته کرد. میخوام عرض بکنم یعنی اینطوریست دیگه، یعنی فرق میکنه شخصیت انسان، ظرفیت وجودی انسان، اینا خیلی متفاوته. حالا عرضم را تعقیب بکنیم به یه جایی برسونیم. پس ببخشید من گاهی برمیگردم این مطالب، فکر میکنم هرچی بازتر بشه با این جوانبش بهتر روشن‌تر میشه. گفتیم بنابراین عمومیت به معنای اولی که شما تفسیر کرده نقض دارد، ولی دلیلی بر اون نداریم این تفسیر که ما بگیم این تفسیر نوع عمومیت اینه، پس این مبنا باطل میشه. و عمومیت رو به اون تفسیری که ازش ارائه دادیم نقضی ندارد، نه این نقض محرز ندارد، نهایتا یک احتمالات یه دیگه، با احتمالات که نمیتونه آدم مبنا را که دلیل داره بذاره کنار ردش کنه.
چه حتی زمان پیامبر چه الان هم نتوانیم که دردت پیامبر در تمام
لغات دنیا پخش شد،
شاید جنگل های آمازون جایی بشه کسی
نمیدونی باشه. حالا دیگه میدونم، به هر حال ما بر اساس اون تدریجی بودن که بالاخره باید بر اساس، ببینید این نکته عرض کردم، آیا خارق العاده است یا نه، با استفاده از ابزارها، ادوات و روشهای ممکنه رایج بشریه. حالا اگر یه موردی هم چنین که شما می‌فرمایید احتمالاً ها وجود داشته باشه، این معلومه که بر اساس اون وسائط و علل و عوامل فراهم نشده که به اونا برسه دیگه. اینجوریه که همین که مثلا برای یه عده مثلا یه ما دیرتر رسیده، برای که یک سال دیرتر رسیده، یکی مثلا ممکنه یه ما دیرتر رسیده باشه. اینجوری ها، یعنی این تفاوت ها وجود داره. اینا برمیگرده به همین که این روش تدریج بوده. حالا سوالی که شما میتوانید بفرمایید چیه که قبلا پاسخش رو دادیم، اون چی بود؟ اینه که خب تکلیف اینا چی میشه، این بندگان خدا؟ اون مهمه دیگه. حالا مثلا میگه که خیلی خب، حالا شما میگید که این اسباب و علل و اینا بوده، ولی خب خداوند متعال اینا محروم شدن از یه کمالاتی، یا حالا اونایی که عناد میکردن معاقب میشدن، حالا اونا هیچ، لااقل اونایی که میپذیرفتن دیگه محروم شدن. اینا چیکار کنیم؟ اینا قرار جواب دادیم، گفتیم اینها را اگر واقعا نیت و قصد اینها چنین بوده که اگر بهشون میرسید میپذیرفتند و عمل میکردند، خداوند متعال بر اساس اون قصد و نیت اینا اون پاداش رو بونا میده، دستشون خالی نمیمونه. حالا اونایی را هم که اگر مثل عناد میکردند، مبارزه میکردند، عناد، اونا چی گفتیم؟ گفتیم اونا هم استحقاق العقوبه دارند، ولی چه بسا خداوند متعال با رحمت واسعش و اینا از اینا ببخشه، چون وعیده، وعید قابل بخششه، وعده هست که نباید تخلف بشه. اینا توضیح دادیم، یعنی مشکلی به وجود نمیاد، عرض کردم اینا تبیین داره. خب حالا
پیام یه معنی نداره، پیام اینقدر مثلا خاصه مهمه، پیام مثلا اصلا چطور زمان خودش فقط بتونه پایه های پیام رو بریز، ولی پیام عمومیه. بعد حتی بعد از فوتش آلمانی پیام دیگه نش پیدا می‌کنه، اون پایه‌ای که چیده اینجوری شاید بشه بیشتر معنی داره، چون که مثلا وقتی که من بعد دنیا رفت میگن که سر در ناز پیام بعد برای هم زحمت بشه، فقط نه، پایه‌ها اینقدر برای سخته، پایه‌ها رو زن بله. پایان بعد از فوت خودش گسترش شده، ولی ما در زمان خودش شاید نتونیم تصور کنیم همه دنیا فرا گرفته، نه، ولی آرمانو میگیره دیگه.
خب ببینید، همین که الان شما دارید میفرمایید، حقیر یک اصلی و یک اساسی رو مطرح کردم که در اون میگنجه. الان این طرح شما در همون تبیینی که بنده عرض کردم جا میگیره، در عرض او که نیست. من چی عرض کردم؟ عرض کردم که روش خارق العاده به کار نمی گرفتن برای ابلاغ پیام مثل تیل ارز امثال اینها، از روش های عادی استفاده می کردن. حالا آیا این روش عادی اینه که هیچ پیکی هم نفرسته فعلا معطل بمانه تا وقتی که دیگه این 100% شد اون وقت خودش پخش بشه، یعنی خود این نهضت بشه پیام و پیام رسان، یا نه چون در این که داره کارش انجام میده به قول شما داره پایه ها را تحکیم میکنه، ولی بازم چیکار میکنه؟ دعوت هم میکنه، مانعت الجمع که نیست، سفیر میفرسته، نماینده میفرسته تا پیامش اونجا هم ببرن. دوتاش با همه، یعنی تو تدریجه، این دوتا هر دو در تدریج میگنجه. چرا باید بگیم که هیچ اقدامی نکنه تا صبر کنه تا اون وقتی که دیگه 100% این نهضت شکل گرفت و تشکیل حکومت داد و اینا، بعد کم کم بره؟ نه، حالا داره در انجام تبلیغ میکنه. پیامبر همین کارو کرده، یعنی پیامبر اکرم از اون وقتی که مأمور به دعوت علنی شد و عشیره اقربینش فراتر رفت دیگه این کار را کرده. یعنی تو منطقه جزیره العرب که نماینده میفرستاد، مثلا با مدینه پیمان بست، در عقبه باشو صحبت کرد، زمینه را فراهم کرد بره مدینه. بعدم که پیک میفرستاد به جاهای مختلف، مثلا برای خسرو پرویز زمامدار چیز فرستاد دیگه، ایران باستان امپراتوری بود دیگه ایران، برای روم فرستاد، برای مصر فرستاد، برای امیر حبشه فرستاد، جاهای مختلف فرستاد. خب حالا اینا هم که فرستاده، تاریخ اینا رو نقل کرده، اینجور نیست که دیگه حالا حصر باشه. بنابراین معلوم میشه که پیامبر اکرم منتظر نمانده که خود این حرکتی که انجام داده بعداً به مرور توسعه پیدا کنه، نه، خودش هم اقدام کرده. اینم هست، اینم میشه تدریج، اونم میشه تدریج، دوتاش میشه اسباب تدریجی نشر دعوت. حالا این نشر دعوت بخشش در زمان خودش انجام میشه، بعضیش هم در زمان بعد از خودش انجام میشه، ولی همه میشه چی؟ میشه بر اساس طرق متعارف. مثل همین حالا انقلاب ما میشه دیگه، بحث صدور انقلاب که میگن اینا، خب اینا امام فرمود و اینا جهانی چه، خب دشمن آمد اینا بد تفسیر کرد، که اینا دارن قشون درست میکنند و میخوان امپراتوری درست کنند و نمچه کنند و فلان اینا. ما پیاممون رو میخوایم پیام این نهضت به دنیا برسه، نه اینکه حالا میخوایم یک نیروهای نظامی برداریم بریم دنیا رو بگیریم اونجوری که آمریکا داره انجام میده. اینا بد تفسیر کردن. این خود این یکی از جاهایی است که این عمومیت دعوت جمهوری اسلامی را دو جور معنا کردن. نیروهای استکباری معنا کردن که بتونن تحریک کنن، ایران هراسی اینجوری گفتن. این پیام و قصد اونا که این نبود، که قصد اون بود که این دعوت بره و این یک نوع نهضت به اصطلاح فرهنگی فکریه، خود به خود جا باز بکنه، طرفدار باز بکنه و پیدا بکنه، نه اینکه حالا ما بیام سپاه برداریم، نیرو برداریم، ببینیم لشکرکشی بکنیم. که این دو جور میشه تفسیر کردیم را. نبوت هم همینطوره عمومیتش. خب حالا از این مرحله گذشتیم، به چی رسیدیم؟ حالا یکی یکی از این مرحله که بس اولین عرض ما این شد که عمومیت مکانی نبوت به معنایی که شما تفسیر کرده اید نیست که نقضش مشخص و معلوم باشه، به اون معناست. این هم که نقض مسلمی نداره، محتمله. و خب حالا آقای حیدری هم نمیشه محقق من باشه، بفرمایید. این نداره شیطان اینطور قلقلک
دیده مادر که
در قرآن از قصص
اندیا بده،
درسته، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت اندیا معمولا در همین منطقه، درسته. من بله.
مثلا عالمی همه مخلوقاتش هست، میدونه تو چی چقدر زندگی میکنه، چقدر تو آمریکا زندگی
میکنه.
حتی اقل یک پیامبر محلی جامعه تو این قرآن میومد که میگفتن چی جا دوست داره این چیزی که قرآن گفته این پیامبر ماست.
بله.
مثلا دودو همین بالای پروفسور سیزه مثلا این چی نمره باید تو الان قرآن
ذکر نکرده،
فکر میکنه که قرآن فقط علمش داره می
احتمامش، یعنی خیلی خب. ببینید اینا یه دفعه دیگه هم عرض کردم، این مطرح هم شده، یعنی در کتابای تفسیر قرآن و یا کتابای عقایدی هم فی الجمله بحثش کردن. تصریح خود قرآن کریم اینه که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک، یه تصریح داره. پس خود خدای متعال داره میفهمد که ما بعضی انبیا را سرگذشتشون رو براتون بیان کرده، این بعضی رو چی نکرده. حالا چرا این گزینش الهی که بعضی رو بیان کرده بعضی نکرده چه ملاکی داشته؟ که ملاک حکیمانه‌ای باید داشته باشه دیگه. خب تفصیلش ما نمیدونیم. ببینید ما باید همواره در این مباحث معرفتی متواضع باشیم، به این معنا که بگیم ما تفصیلا واقعا نمیدونیم از حکمت الهی چرایه، این رو دقیق نمیدونیم. ولی یحتمل، همون که فرمودن، یحتمل که این انبیایی را نام برده است که برای این منطقه‌ای که پیغمبر اکرم در اونجا زندگی می‌کرده و مبعوث بوده، حالا در گام اول اینا را هدایت بکنه، اینها میتونستن از داستان و قصه های اینها بهتر سر در بیارن، یعنی نزدیک بوده به اینا، به اصطلاح در دسترس بوده براشون. حالا جاهای دیگه بوده دوردست بوده، نه ارتباطاتی نداشتن. یحتمل، یه احتمالیه، نمیشه منحصرا بگیم این بوده ها، ولی یه وجه معقولیه که اگر مثلا فرض کنید که یک حوادثی رخ داده است در منطقه، در دنیا، حالا اونایی که نزدیکتره و بیشتر آدم باهاشون تماس داره و ارتباط داره بیان بشه که بتونه باشون عبرت باشه. مثلا در بعضی از حوادث همین دو تا از پیامبران، حالا یادم نیست دقیقش، که بعد از اینکه نام میبره میفهمد که و انهما لب امام مبین، حالا اگه بتونید پیدا کنید آیات قبلش اینجوریه، این دوتا پیغمبری که میفهمم ما نقل کردیم که عذاب آمد و هلاک شدند و چه شد، اینا به امام مبین، یعنی در پیش روی شماست، به امام مبین یعنی پیش روتونه، برید ببینید سرگذشت اینا. حالا من الان آیهش تو ذهنم دقیقا نیست کدوم سوره است، ولی که این هست، نه یه غیر از این، این که سوره یاسینه، یک آیه دیگه داریم. قبلشو بخونید همینه. سوره هجر خب اگه محبت کنید متن آیه را از قبلش بخونید. اعوذ بالله من ببخشید. و اینکه اصحاب الایکه آره و انهما، این نهما قبلش هم داره، این حالا یکی شد قبل از اصحاب الایکه هم هست. قبلش کیه؟ آیات قبلش قبلش خودت دو تا این لذا زمین تسنیه آورده و انهما لب امام مبین، این دو تا سرگذشت این انبیا و قومشون که اینا هلاک شدن رو بیان میکنه و اینا در دسترس شماست. اینا شاهد آوردم که یعنی این انگیزه بوده، غرض بوده که اینا رو نام ببره. این یک وجه، البته اصلا 100 درصد نمیشه گفت، ولی این وجه معقولی است. اینا میشه گفت برای اینا به هر حال چون نزدیک ارتباط جغرافیایی داشتند و در نزدیکشون بوده، به قول شما اسمشون و رسمشون و نامشون و اینا هم برای اینا چه بوده؟ شناخته شده بوده، یا میتونستن برن بخوان بررسی کنن، دور دست نبوده خیلی، برن پرسجو کنن میشه، میتونن برن پرسجو کنن بپرسن. در صورت این میشه حالا یه وجه دیگه عرض کردم، نمیتونیم 100 درصد بله. حالا اینجور هم این خودش نکته ایست که حالا بناک نیستش که وقتی که مثال میزنه تا همه جاها، این نمونه است دیگه، نمونه که طغیان کردن. مثلا وقتی میفهمد لئیلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و سیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم چی من خوف. آقای دکتر سروش میگه که نگاه کنید این فعل پیغمبر است، میگه از کجاش در میاد؟ میگه برای خاطر این که اومده گفته که لئیلاف قریش. حالا مگر قریش فقط تو کره زمین بوده؟ این همه آدم بوده، چرا برای قریش فقط گفته؟ این چون تو این منطقه خودش بوده پیغمبر، این دارم میشناته این را گفته، پس معلوم میشه این آیه ها مال خود پیغمبره، این مال خدا نیست. یعنی فاعل وحکیه خود پیغمبر. از کجا میگی؟ میگه چون مثال هایی که میزنه مال این منطقه است، لئیلاف قریش یا تبت یدا ابی لهب. این همه آدم های بد تو دنیا بوده، فقط ابو لهب را نشان داده. این حالا استدلال های سروشیه است. میگه که آره، میگه که اینا نشان میده که قرآن با فرهنگ و ادبیات و خصوصیات عربی شکل گرفته، از پیغمبر درست کرده، پیغمبر خودش عرب بوده، اینجا هم زندگی میکرده، قریش ها میشناخته، گفته لئیلاف قریش. هر میشود خدمتون که ابو لهب عموش بوده است و ازیتش میکرده، گفته تبت یدا ابی لهب. اینا کلام خدا نیست، کلام پیغمبره، دستش بریده باد یا پیغمبره. یا مثلا میگه که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شتر، چون مردم اونجا شتر داشتن، باز شتر مثال زده. مثلا از این چیزا آورده اینا رو. یا مثلا بهش رو هم که میخواد معرفی بکنه میگه حور مقصورات فی الخیام. اولا خیمه، اینا تو خیمه زندگی میکردن، مثلا حالا زرد چشم و زرد مو و زاق چشم و این چیزا نبودن، سیاه موی و نمیدونم با چشمان اون جنانی بودن، گفته حور مقصورات فی الخیام. اینا را حرف آقای دکتر سروش هست، دکتر آقای دکتر عبدالکریم، علی عبدالکریم سروش، که مدعی است که هیچ کس مثل ایشون نمیفهمه. این استدلال خب بزرگوار، فرض کن سلام نه حرفت درست باشه، خب مگه خدا عیب داره که خدا هم پیغمبر را که میفرسته بگه آ تو با اینجوری صحبت کن که بتونی با اینا هم زبان بشی؟ خب چه فرق میکنه؟ یعنی کداش در میاد که پیغمبر فاعل این باشه؟ ها، اگر پیغمبر اینا رو گفته حکیمانه بوده دیگه، حکیمانه پیغمبر گفته که اینا رو بتونه بفهمانه به زبانش. خب خدای متعال حکیمتر از پیغمبره دیگه، اصلا او پیغمبر خلق کرده، خب خدای متعال هم همینا رو گفته، همین مثال ها رو زده تا اینا حالیشون بشه. منتها مثال خصوصیت نداره، ملاکش عام، ملاکش چیه؟ لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت. این فلیعبدو فای تفریعه، قریش و غیر قریش نداره. انس و الفت اگر به وجود آمد در هر جامعه، اگر زندگی بخواد خوب باشه، الذی آمنهم من خوف اطعمهم من جوع، اینه دیگه. اگر بخواد زندگی مرفهی باشه و امنیت درش باشه و از نظر اقتصادی اینا بعد الفت باشه. قرآن داره اینو میگه. حالا میخواد تو قریش باشن، میخواد هر جای دیگری میخوان باشن، این کلیه. این ایلاف قریش، نه اینکه قریش خصوصیت داره، یه مصداق نزدیک را ذکر کرده، ولی هر جای دنیا بره همجوریه. اگر بنا باشه که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، یعنی این مشکل اقتصادی نباشه، امنیت هم نباشه، ایلاف میخواد. اگه ایلاف نباشه، مهر و محبت و صفا و صمیمیت نباشه، این درست نمیشه. بازور سرنیزوی نام نمیشه معمولا، دقت میکنید. حالا این قریش مثالشه، بجه جا هم بیره. یا حالا شطور که مثال زده، اولا شطور که مخصوص جزیره العرب نداره، خب جاهای دیگر دنیا هم شطور بوده، همین حالا هم تو باغ وحش لااقل همه جا هست، حالا چه جای دیگر هم که هست. الان هم میشه به شطور نگاه کنی خدا رو بشناسی، خصوصی به اونا نداره که. وانگهی مگه فقط مثالش به شطوره؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت. آسمان فقط مال قریشه، مال جزیره العرب. و الى الارض كيف سطحت و الى الجبال جبال كيف نصبت. این حال از این استدلال هایی که آدم حالش به هم، خدا شاهد الله ببخشید دارم اینا میگم، حال آدم به هم میخوره از این تحقیق. آخه آدم فاضل، آدم محقق میاد اینجوری استدلال بکنه؟ اینجوری استدلال کرد. حالا به این بنده خدا ما همین عرض میکنیم، به همین بزرگوار نویسنده کتاب مسیر پیامبری بگیم سلمنا. سلمنا چه بود؟ همون معنایی که شما میگید. برگشتیم اصلا، برگشتیم آه. نه اصلا عمومیت نبوت اگه بخواد باشه یعنی چی؟ یعنی فی کل مکانن که جمعی هستن باشه، میگیم بسیار خوب. حالا این نیست، نبوده، درسته، اینم بسیار خوب، ما قبول داریم، ولی نقض نمی کنه اون مبنا را که شما دارید. شما میخواید باطل کنید مبنا را دیگه، اون نظری مشهور را. چرا باطل بشه؟ مگه شما نمیگید که این که عمومیت ندارد چون پیامبران دیدن شرایط فراهم نیست، اعلان نکردن دعوت خودشون را، ولی تو همه جا آدم حسابی بود. معنی حرفشون اینه دیگه، یعنی در جاهای دیگر کره زمین هم آدمهایی در تراز نوح و مثلا ابراهیم و موسی و عیسی و هود و شعیب و اینا بودن، اونجاها شرایط برای اعلان نبوت نبوده، اون بنده خدا سکوت کردن، اعلان نکردن. اینا دیدن شرایط فراهم، اعلان کردن دیگه. حرفشون اینه، میگه ما که میگیم نبوت عمومیت ندارد، به هم بنای اول میگه طبق مبنای ما درسته، چون پیامبری ریشه الهی بحث الهی که نیست، خود بشر اقدام کرده. جاهای دیگر هم آدم بوده، منتها دیدن شرایط فراهم نیست. خب میشه لغو دیگه، اگه آدم بخواد یه کاری بکنه شرایط فراهم نباشه، کار لغوه. آدم حکیم هم کار لغو نمیکنه. خب میگیم خدای متعال که حکیمتر از اوناست. همون مبنای مشهور رو شما بگیرید، بگید عمومیت هم به معنایی که شما میگید ندارد، این مبنا هم درسته، نقض نشد مبنا. که اگر این بندگان خدا اعلان نکردن چون شرایط فراهم نبود، خدا هم نفرستاد چون شرایط فراهم نبود، ملاک یکیه دیگه. اینا چرا اعلان نبوت نکردن؟ چون حکیم بودن. آدم حکیم که کار لغو نمیکنه، میگه خدا هم حکیمه، خدای متعال هم کار لغو نمیکنه، نفرستاده اینجاها، فقط اینجاها فرستاده، بیش از این که نیست که. پس این نفی عمومیت و نبوت حتی بالمعنى الاول ناقض نظریه مشهور نیست که شما واقعا باطلش کنید. شما باطل کنید دیگه، میگید نه چون که این نیست پس باطله. میگیم نه، خداوند متعال لم یبعث فی جمیع الامکنه لعدم وجود شرایط البعث. شما میگی نه، نمیگید، میگه خدا، خدا خدا متعال حکیمه، حکیم تر هم هست. دقت فرمودید؟ یعنی بس باطل نمیکنه اون مبنا رو، حتی اگه برگردیم به نظریه ایشان. حالا یک انقلت اینجا وجود داره، گفتم دیروز این بحثو تر کردیم، گفتیم دو تا اشکال وجود داره مطرح بشه. یک انقلتش این است که دقت بفرمایید، برابر بنابر هر می شود که نظریه الهیین، حالا همین مشهور دیگه، نظریه مشهور، یکی از اهداف بعثت چی چی است؟ اتمام حجته. ولو کسی ایمان نیاره، شرایط فراهم نباشه، ولی بازم خدای متعال باید چه کار بکنه؟ باید بفرسته طبق نظر مشهور و اون نظر رایج، لأن لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، تو حجت تمام بشه پس بازم لغو نمیشه، یعنی چون این میدونه که اینا چیز نمی کنن، پذیرش ندارن، میدونه ولی میگه باشه من در این حالی که میدونم پذیرش نیست میفرستم تا اینا دیگه حجت برشون تمام بشه، روز قیامت نتونن بگن خدایا اگر برای ما فرستاده بودی ما ایمان میوردیم. لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. اما طبق این نظریه ای که ایشون میگه ما قبول داریم دیگه این نمیاد. حکمت فقط به اینه که اینا بپذیرن، یعنی پذیرش باشه. اگر پذیرش عمومی نیست دیگه این دعوی نبوت و اعلان نبوت میشه لغو. یعنی بحث اتمام حجت اینجا نمیاد. پس فرق داره. اینکه شما گفتید مثل همه، نه مثل هم نیست. معلومه اشکال ها، یعنی این قلتی که اینجا بکنم. خب حالا ببینم رفقا چیز به نظرتون میرسه بفرمایید استفاده کنه. پس اشکال که معلوم شد که یعنی اشکال کنه که نه، این قیاس شما مع الفارق است. اینکه قیاس کردید نظریه مشهور را به این نظریه خواستگاه الهی داشته باشه یا بشری، نه این قیاس مع الفارقه. چون اگر خواستگاه الهی داشته باشه هیچ پذیرشی هم نباشه، بازم لغو نیست لاتمام الحجه. اما اگر خواستگاه بشری داشته باشه فقط وقتی است که این پذیرش داشته باشه، دیگه اتمام حجت مطرح نیست. اگه چیزی به نظر شریفتون میرسه استفاده میکن.
ولی دعوت چون عمومیت پیدا میکنه و منشأ دعوت مشخصه با تمام شرایطی که داره، منشأ یک جور واحده ولی دعوت عمومیت سیطره پیدا میکنه، این رسالت چون چیزی میشه حجت میرسه.
خب ببینید فرمایش از تاجی درست، ولی الان سلمنا گفتیم، رو سلمنا داریم بحث میکنیم. یعنی چه سلمنا؟ یعنی گفتیم بسیار خوب، یعنی عمومیت به همون معنایی که شما میگویید، شما دیگه دوباره نرید سراغ عمومیت دعوت، فعلا رو همین عمومیت شخص که نبی باشه داریم بحث میکنیم، اونجا رو با هم مقایسه کردیم. این که شما میفهمید درسته ولی که خارج از محل نزاع.
یه معنیتیه
حالا اونو داره، یه مدیریتی
هم اضافه داره. کدوم را داره؟ ببینید این اکتفای شکل کنید، این با یه مدیریتی اضافه داره
برمون. خب این لغو نمیشه دیگه، مزید شده که این لغو نمیشه با این مطلب. اتمام حجت اونجا اگر نباشه در بحث اینکه نبی خواستگاه بشری داشته باشه ها نبوت، اونجا میشه لغو اگر شرایط نبود دعوی نبوت، ولی طبق این مبنا لغو نمیشه دیگه. میگه آقا میخوام حجت تمام بکنم ولو میدانم که ایمان نمیارم. بله کدوم
نویسنده کتاب بود که به صورت که شرایط فراهم نباشه، اگر ما اعلام بودیم این غیر حکیمانه.
خب
اینجا که مثلا در نظر مشهور بوده اولا این
چرا بیاد تا اتمام حجت بکنه، بس لغو نمیشه دیگه.
نه
اگر اتمام حجت خود یک غرض عقلانیه که اینا نتونن مدعی بشون حجت برشون تمام بشه، نه خودش حکیمانه است دیگه، خودش یک هدف حکیمانه است.
کیش اون حرف اونا حکیمانه نیست.
کدوم ها؟
مشهور
آه.
نویسنده
خب
وقتی شرایط فراهم نباشه ضرورت اینه که اعلام کنه.
خب چرا دیگه؟ ببینید میگه که اگر شرایط فراهم نیست بیاد ادعای نبوت کنه، چه فایده ای داره؟ هیچ. چلا پس اون جاهایی که نبی نیست چون شرایط اعلان نبوت فراهم نبوده که اون آقایی که اونجا صلاحیت داشته اعلان نبوت کنه. دقت کردین؟ ما نقضش کردیم این حرف را، گفتیم خیلی خوب خدای متعال اونجا ها نفرستاده، شما میگی اون شخص اعلان نبوت نکرده، میگیم خدا نفرستاده، چرا؟ چون شرایط فراهم نبوده. ایشون جواب میده، میگه که نه، اونجا خدا میخواسته اتمام حجت کنه طبق نظر مشهور. بازم یه فایده خلاصه داره، ولو شرایط فراهم نیست که اینا بپذیرن، اما اتمام حجت که میشه کرد. ولی اینجا این نمیاد، یعنی اتمام حجت میشه فارق. قیاس این دوتا میشه مع الفارق، اتمام الحجه میشه فارق بین این دوتا.
مثلا میبینید که اتفاق مخواه بیفته، ببینید مردم بیان کار بکنید
اوشم نمیکنن. خب بعدش که اتفاق افتاد نمیدید چرا حالا گفتید، خود همین هم یک حکیمانه هست
در اون عمل نمیکنن. این فرق مصده باید بگید.
بله، خب شما
میخواستید همین رو بفرمایید آقای مصابی. بحث مثلا ابزار دعوت، گفتیم ابزار دعوت ابزار عادیه، ابزار عادیه هم با توجه بشه فراهم شرایط در وجود داره، اول پنهانی، بعدش اشیره، بعدش کمکم
به سادتن طرف
مدینه، بعدش
پیام
برسه. یعنی اون موقع اتمام حجت یه واقعی که اتفاق نفته با توجه به فراهم بودن شرایط.
نه اصلا
شرایط درسته؟ نه، خواستگاه الهی دیگه اتمام حجت میشه. حالا ابزار دعوت به صورت عادی باید شرایط فراهم میشد تا ابزار دعوت
میدونم. ببینید باز بر نگردید، الان یه سلمنا بالاخره گفتیم دیگه، از این حرفمون که وانقولیم به اصطلاح دیگه، روی این داریم حرف میزنیم که میگیم حرف حرف شما. عمومیت نبوت یعنی در همه مکانها نبی بوده باشد، اینا قبول کردیم، حالا فرض کنیم. خب ایشون میگه طبق مبنای من نبوت که بعث الهی که نیست که خدا فرستاده باشه، خودش دیده که شرایط فراهم است که بیاد مردم رو هدایت ارشاد کنه، اعلان کرد آقا من نبیم، میخوام برم شما رو ارشاد کنم. نبود اعلان نکرده، پس بنابراین این که یه جاهایی هست یه جاهایی نیست، برای اینه که یه جاهایی شرایط فراهم بوده نبود ایشون. خب ما در جواب گفتیم که آقا همینا رو مبنای مشهورم میشه گفت، برای خاطر اینکه مبنای مشهورم میگوید خداوند متعال یه جاهایی فرستاد یه جاهایی نفرستاد، اون جاهایی که شرایطش به قول شما فراهم بود فرستاد، جا نفرستاد، پس نقض نشد. یعنی این توجیه شما با اون نظریه هم میسازه. تا اینجا اومدیم دیگه، حالا یه جوابی داده میشه، یه اشکالی به حرف ما میشه. میگه طبق نظر مشهور و رایج که خواستگاه الهی داره، اتمام حجت هم هست جز و اهداف نبوت، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد. اینم که از اهدافه، یعنی یکی از اهداف بعث الانبیا اینه. اگه بقیه اهداف هم نباشه این باشه، بس باز حکیمانه است. اما طبق مبنای من ایشون میگه طبق مبنای داریم ما داریم، نه اینکه ایشون گفته باشه اینا را، با چون ما داریم بحث میکنیم از طرف او داریم میگیم، این قلته. آره، یعنی ما داریم اون از طرف ایشون دفاع میکنیم، داریم خودمون داریم خود زنی میکنیم، یعنی داریم خودمون به خودمون اشکال میکنیم، از این داریم دفاع میکنیم. به این صورت که ایشون برگرده بگه آقا جان هناک فرق بین المنهجین و مبنیین، دو تا فرق چیه؟ اینجا تو موجود اینجا نیست به نظرم، حالا رفقا بیان فرمودید، ولی ثواب پاسخ همین حرف جناب آقای مجتبی زاده بود. بالاخره جناب آقای مجتبی زاده کاتب وحی نیست، ضابط وحی که است که داره مطالب رو زحمت میکشن. الحمدلله ما تشکر میکنیم از محضر ایشان که این کانال و اینا را ایشون به هر حال دارن زحمت میکشن انجام میدن، خدا اجرشون بده. بله این فرمایششون درسته. چی گفته که اگر نبوت خواستگاه الهی نداشته باشد بحث اتمام حجت معنی نداره؟ همین که ایشون فهمودن، اصلا فرض کنیم بحث این که من مأمور خدا هستم در کار نیست. یه آدمی میره در یه منطقه ای، نمیگه آقا من خدا فرستاده، من چی هستم؟ نه امامم، نه پیغمبرم، نه هیچ کس. یه آدمی هم درد شما رو میفهمم، مشکلات شما رو میفهمم، خیر شما رو میخوام، دلم میسوزه به حالتون، نگران هستم، یا چنین آدمی دقت فرمودی. حالا دید که شرایط فراهم نیست، سکوت کنه. دو حالت داره دیگه، یه وقت هم میرم به مردم میگه ولو سنگش هم بزنن، ولو باش مخالفت کنن، ولی میگه آقا من میگم، من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پنگی رو خواه ملا. یه وقت میگه نه ولشون کن، مگه من بیکارم خودم در معرض خطر قرار بدم؟ حالا که اینا شرایط فراهم نیست و نمیپذیرن، ده سکوت کنه. خب بحث از الهی نام نیستش دیگه، یک انسان دلسوزیه. خب زمان گذشت، فرض بگیریم ها زمان گذشت، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال گذشت، اینا دیدن عجب، اگر به حرفای این بندی خدا گوش کرده بودن چقدر خوب بود، حالا که نگه پشیمان شدن. درسته؟ حالا میان به ایشون مدعی میشن، به همین آقاها میان، آقا جناب عالی یک کلمه آمد یا دیگه رفتی؟ میگه خب چیکار کنم، دیدم شما گوش به حرفم نمیدید، منم رفتم. میگه نه، باید پایداری میکردی، اگه مقدار پایداری میکردی، حرفاتو به ما میگفتی، بالاخره ما گوش میکردیم. آقا نکردی، تو مقصری، تو به ما ظلم کردی، جفا کردی. چون میبینی که نابینا چاه است، اگر خاموش بنشینی چی؟ گناه است. خب میتونم اونام بگم. این میگه، میگه آقا قبول نمیکنید، من میگم که پس فردا نیاد گلایه کنید، بگید آقا چرا نگفتید، من میگم، من اون چه شرط بلاغ است با تو میگم. میشه؟ کی گفته که اتمام حجت فقط اونجاییه که یه نفر مأموریت ویژه داشته باشه از جانب خدا و حالا بیاد بگه تا حجت تمام بشه؟ نه، حجت اینام یه حجت احتجاج رو، یا فرض کنیم روز قیامت بشه، فرض کنیم همینا روز قیامت بشه، بیان یقی آقا رو بگیرن، بگم تو که میدانستی، آگاه بودی، چرا سکوت کردی نیومدی بگی؟ میگه آقا شما سنگم میزدید، بد میگفتی، چه میگم؟ بگیم شما بد میگفتی، بالاخره در بین ما چند نفر پیدا میشدن قبول میکردن، میتونن اتمام حجت، میتونن چیز بکنن، احتجاج بکنن. یعنی خب ایشو نمیتونه حرف بزنه. پس نه، این اتمام الحجه هم غرض مشترکون، غرض عقلانی مشترک، هم رو مبنای مشهور، هم روی مبنا. عنایت فرمودید. حالا وقت گذشت دیگه، یه دونه دیگه انقل داریم ان شاء الله تعالی فردا، این را چون روز آخر این بحث هم میشود، اون انقلز هم بررسی بکنیم و دیگه پرونده این بحث بسته بشه، تا انشالله ببینیم بعد چه میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.